أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليهم ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينذرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا بالأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قرآن كريم هم نور است هم تبشير است هم انذار. نور است برای اینکه معارف الهی را به عنوان یعلمهم الکتاب و الحکمه تبیین می‌کند. تبشیر است برای اینکه اگر کسی در برابر برهان خاضع بود و عاقلانه این براهین را پذیرفت و ایمان آورد، خیر داره این را خدا به آنها بشارت می‌دهد. انذار است برای اینکه اگر کسی بعد از قیام حجت و تمامیت نصاب دلیل در برابر او همچنان انکار کرد، خداوند مهلت می‌دهد برای توبه و اگر عمدن توبه را ترک کرد او را به کیفر تلخش می‌گیرد. لذا می‌شود انذار. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که آیات قرآن کریم گاهی در مقابل احتجاج است. در اونجا شبهه افراد را نقل میکند و پاسخ میدهد. گاهی در مقابل لجاج و استهزاست. ضمن اینکه احتجاج میکند و حجت را علیه اینها تمام میکند، هشدارم میدهد، تهدیدم میکند. آیات اوائل سوره مبارکه انعام از این قبیل است. اونجا که بعد از حجت تهدید میکند، معلوم می شود که اونها شبهه علمی ندارند، لجاج عملی دارند. چنین که ذات اقدس الهی در سوره مبارکه القیامه که درباره معاد اونها حرف داشتند، فرمود لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. اونا اگر شبهه علمی دارن پاسخش روشن. چرا پاسخش روشنه؟ برای اینکه اونها خدا را به عنوان خالق قبول دارن. خدایی که در بدء امر انسانی را که چیزی نبود او را موجود کرد، یقیناً توان اون را دارد که در پایان امر روح او که موجود است، بدن او که پراکنده است، بالاخره یه بدنی مناسب اون روح بیافریند و دوباره انسان را زنده کند. اونگاه فهمود اینا شبهه علمی ندارن، اینا شهوت عملی دارن، اینا میخوان میدان باز باشد. بعد اون که فرمود ایحسب الانسان و ان نجمع عظامه، اونگاه پاسخ داد فهمود بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، اونگاه فهمود اینا مشکل علمی ندارن. بله یرید الانسانو لیفجر امامهو، امام یعنی پیش رو. اون میخواد پیش روز باز باشد، چیزی جلو او را نگیره. و اگر معاد باشد، روزی سوال و جواب باشد، جلو او گرفته است، باز نیست. فهمود اینها هیچ شبهه علمی و حرف علمی ندارن، منتها شهوت عملی داره، میخواد جلو باز باشه. در جریان نبوت هم به شرح ایزن فهمود اینا شبهه علمی نداره، شهوت عملی داره، میخوان جلوشون باز باشه. شبهه علمیشون چیه؟ اینا یا میگوین فرستاده خدا باید فرشته باشه، یا میگوین چرا برای ما ملائک نازل نمیشود، یا میگن ما خدا را ببینیم و ماننده. اما اینکه فرستاده خدا نمیتواند بشر باشد، این خنا ثواب است. برای اینکه فرستاده از جنس مرسل الی هست، چون باید با اونها سخن بگوید، احتجاج کند، اونها دعوت کند، اسوه اونها باشد. خب فرشته چه تناسبی دارد که رسول انسان ها باشد؟ نمیتواند اسوه باشد که. اینی که در سوره احزاب ملقد کان لکن فی رسول الله اسوه حسنه، برای آن است که یک انسانیست میتواند عصبه دیگران باشد. اگر انسان گناه نکرد، امین بود، عالم بود، عادل شد، او میتواند عصبه دیگران باشد. فرشته اگر دارای اوصاف پسندیده بود و از اوصاف سلبی رهایی یافت، او چگونه عصبه انسان هاست؟ حتما رسول باید از جنس مرسل اله باشد. ازا در سوره مبارکه اسراء فرمود اگر چون چه در زمین ملائکه زندگی میکردن، ما رسول را یقینا ملک قرار میدادیم. اونجا انسان نمیتوانست رسول باشد برای اونا، حتما رسول ملائکه باید ملک باشد، چون که رسول انسان ها باید انسان باشد. اگر شبهه اونها این است که ملائکه را ببینن، اونا با این وضع عادی نمیتوانن ملائکه را ببینن، چون ملک با این چشم دیده نمیشود. روزی هم فرا میرسد که روز برزخ اونهاست، به اینها ملک رو خواهند. و اگر پیشنهاد اونها این است که خدا را ببینن، خدا اگر دیدنی باشد که دیگه خدا نیست، اگر دیدنی باشد جهت دارد، مکان دارد، اونم نظیر سایر موجودات مکانی محتاج به مبدأ است، ماننده اون دیگه مبدأ کل نیست. بعد از این که این براهیم و احتجاج ها را در موارد گوناگون نظیر همین سوره انعام، سوره فرقان، سوره هود، سوره اسراء بیان کرد، اونگاه هشدار میدهد، میفهمد اینا دارن مسخره میکنن. پیغمبر فرمود بنا بگو عده‌ای هم قبل از شما بودن، انبیاشون رو مسخره کردن، به عذاب علیم گرفتار شدن. برای تحقیق یه سفری هم در زمین بکنید، تاریخ ها رو ببینید، ببینید اقوامی به عذاب علیم مبتلا شدن، بعضیشون هم در اثر استکبار. خب از آیات محل بحث سوره انعام برمی آید که اونها مشکل عملی دارن، نه شبه علمی. اونها حرف علمی ندارن. چرا؟ چون طوری که نقل کردن سوره مبارکه انعام بعد از سوره هود و فرقان و اسراء نازل شد و همه این شبهات با همه عجبه در سوره فرقان و هود و اسراء آمده و این شأن نزولی که مرحوم امین الاسلام طبرسی نقل کرد در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید، این شأن نزول ناتمام است. برای اینکه این قصه ها قبلا در سوره هود و فرقان و اسراء مبسوطا بازگو شد، اگر چنون چه کسانی پیشنهاد دهندگان این عبور بودن قبلا جوابشون در اون سوره ها یافتن، این سوره انعام بعد از اون سوره ها نازل شد. لذا سیوطی گرچه در الدرالمنثور این شأن نزول ها را نقل کرده، ولی در لباب النقوب اسباب النزول اینا نقل نکرده. و در سوره انعام بعد از بیان حجت اعلان خطر هم کرده است. فرمود اینا دارن مسخره میکنن، اینا سوال علمی ندارن. مسخره کردنشون به این نحوه است. گاهی میگوین مگر بشر میتواند رسول خدا باشد؟ گاهی میگوین اگر رسالت حق است، دین حق است، ملائکه بر ما نازل بشود یک، بالاتر از این ما خدا را ببینیم دو. خب این چه طرز فکریه؟ اینا غالب مردم بودن که در مکه بودن دیگه، فکر راهی مردم مکه بود. یه وقت است که برخی از شبه ها مال مردم یک دیار است، برخی از شبه ها مردم دیار دیگر، این قابل جمع است. یعنی اونها که می گفتن مگر انسان به مقام فرشتگی می رسد، حتما رسول خدا باید ملک باشد، برای اینکه ذات اقدس اله بالاتر از آن است که انسان با او ارتباط برقرار کند، حرف او را بشنود. اگر مردم یک دیاری چنین فکری داشتن و چنین شبهی داشتن، مردم دیار دیگر می گفتن به اینکه اگر دین حق است، ملائکه بر ما هم نازل باید بشود، خدا را ما باید ببینیم. اینها قابل جمع بود که یک عده‌ای در مغرب زمین چنین شبهی داره، عده‌ای در مشرق زمین چنان شبه. اما مردم مکه که یک منطقه محدود و بسته‌ای بود اون روز، مکه فعلی که نبود با این همه جمعیت، خب مردم مکه، این سوره همه در مکه نازل شد، همین مردم از یک سو میگویند انسان نمیتواند رسول خدا باشد، برای اینکه خدا اجل و اشرف از آن است که بشر با او سخن بگوید، و بشر کوچکتر از آن است که با خدا رابطه داشته باشد. از سوی دیگر همین مردم طبق اون چه در سوره مبارکه فرقان است به پیغمبرشون پیشنهاد میدادن اگر دین حق است باید ما هم ملائکه رو ببینیم همونطور که تو میبینی، ما باید خدا رو ببینیم. خب این جز لجاجت چیز دیگر نیست، جز استکبار چیز دیگر نیست. سوره مبارکه فرقان را که ملازم فرمید میبینید با سوره اسراء و اون چی که در سوره مبارکه انعام است از هماهنگ نیست. در سوره فرقان آیه 20 به بعد این است: و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا. این که میفهمد و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق، یعنی این جزء سنن نبوت عامه است. قبل از تو هم انبیای آمدن که اینها بشر بودن، غذا میخوردن، رو زمین راه میرفتن، منتها روح ملکوتی داشتن. این چنین نیست که بشر نشود رسول خدا باشد. اونگاه در آیه 21 که همون سوره فرقان فهمد و قال الذین لا یرجون لقاءنا، اینا که منکر معادن هیچ امیدی به لقای حق ندارن، میگن لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا. خب چرا ملائکه بر ما نازل نمیشه؟ اگر ملک نازل میشه بر پیغمبر، خب بر ما هم نازل بشه، او بشر است ما هم بشری. و چرا ما خدا رو نبینیم؟ اونگاه فهمد لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیر. فهمد شما حرف علمی داری یا مشکل عملی داری؟ حرف علمی اینه که الله لا تدرک و الابصار، اگر او دیدنی باشد خب مخلوق است، او هم نیازمند است به یک مبدعی، او دیگه نمیتواند خالق باشد. که لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا، اونگاه فهمد به این که شما الله را که نخواهید دید همونطوری قبلا گذشته در دنیا نه در آخرت، نه در خواب نه در بیداری، اما فرشته را میبینید منتها اندر موت میبینید و اون روز به شما سخت میگذرد. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا محجور. خب پس از یک سو اینها تا اونجا تعدی کردن که گفتن ملائکه بر ما نازل بشود، ما هم اونها رو ببینیم، چون که ما خدا رو هم ببینیم همونطوری که ملائکه رو میبینیم، هم دیدن خدا رو تمنی داشتن هم دیدن ملائکه رو. در سوره مبارک اسراء که باز آیاتش خونده شد، از آیه 91 به بعد سوره مبارکه اسراء بهانه های گوناگون شروع می شود تا به اینجا که می رسد: او یکون لکه بیتون من زخرف او ترقا فی السما ولن نومن لرقیه که حتی تنزل عینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. بعد همود و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. این وقت مگر بشر میتواند رسول باشد با خدا سخن بگوید؟ حتما رسول باید فرشته باشد. خب از یک سوی شما میگید خدا اجل از آن است که بشر با او تماس بگیر، از سوی دیگر پیشنهاد میدید که ملائکه بر شما نازل بشود شما خدا را ببینید. این دو تا فکر جمع نمیشود با هم، این جز بهانه چیز دیگر نیست. لذا همون اینا لقد استکبروا نظیر همون حرفی که درباره معاد داشتن. همون اگه شما مشکل علمی دارید، خب همون خدایی که قادر علی کل شیء است شما را قبلا نبودید و آفرید، دوباره میتواند بیافرید. این که سهل است که وهو احبن علی، البته قرآن استدراک کرد همون وله المثل الاعلا. همون این که ما میگیم معاد آسون تر از مبدع است، این برای تفهیم ذهن شماست، وگرنه ذات اقدس اله هیچ کاری برای او آسان تر نیست، همه کارها برای او یکسان سهل است. سنگین ترین کاری که در جهان فرض می شود زلزله و ساعه، یعنی کل عالم را دفعتا زیر رو بکند. این کار مثل جمع کردن سایه شاخص که ساده ترین کار عالم است. هر دو در قرآن آمده یکسان برای خدا سهل است. نه کاری سنگین تر از به هم زدن کل نظام ها، نه کاری آسان تر از جمع سایه. سایه چیزی نیست تا جمع کردنش سخت باشد. فبود علم تر الى ربی که کیف مدد دل ولو شاعل جعله ساکرا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. یسیرا نه یعنی تدریجا، بر اینجا یسیرا یعنی سهلا. فبود ما سایه را به آسانی جمع میکنیم، جمع کردن سایه برای ما سخت نیست. بعد درباره هشت اکبر این زرزرت ساعت شیعون عظیم در باره هشت اکبر فما داله که هشتون علینا یسیر. خب کل عالم باید عوض بشود. ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، یه هم چیزی فما هشتون علینا یسیر. خب پس سنگین ترین کاری که از او سنگین تر در جهان فرض ندارد علالله یسیر، و سبکترین کاری که از او سبکتر فرض ندارد علالله یسیر، چون با اراده کار میکنه نه با ابزار و جواره. فاعل لا بالحرکه. لذا فرمود به این که معاد آسان‌تر از مبدع است، فوراً برای اینکه کسی خیال نکند بعضی از کارها آسان است بعضی آسان‌تر، بعضی سخت است بعضی سخت‌تر، فرمود ولله المثل الاعلا. مبادا خیال بکنید که معاد آسان‌تر از مبدع است، معاد و مبدع هر دو یکی است، اون با اراده کار میکنه. اما اینکه همون دوها و احون و علی، این جدال احسن است تا مردم بفهمن. خب بعد از اینکه مسئله برهان را ذکر کرد، همون اینا مشکل علمی ندارن، اینا میخوان جلوشون باز باشه در جریان وحی و نبوت و رسالت. بعد اینکه شبهه را نقل کرد در کمال متانت در سوره فرقان، در سوره هود، در سوره اسراء اینا رو نقل کرد، الان در سوره انعام تشر میزنه. فهمید شما بازیچه کردی؟ یه قدری نگاه کنید ببینید که این اهل بازی به چه سرنوشت تلخی مبتلا شدن. خب در سوره مبارکه اسراء در کمال نرمش این ادله اونها رو نقل کرد، فرمود قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزل الله علیهم من السماء ملکا رسولا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعبادی خبیرا بصیرا. تو این بخش دیگه مسئله به هم زدن اوضاع نیست، البته اصل کلی رو بعدن دارد که اگر کسی هدایت شد در قیامت طرفی میبندد و اگر نشد به جهنم میرود، اما پشتار بدهد که اعلان خطر کند ما عذاب میفرستیم شما رو مستعصلتون کند، یعنی اصلتون رو براندازه نیست. ولی در سوره مبارکه انعام این هشدار رو میدهد، در سوره هجر اونجا هم تا حدود هشدار میدهد، اونا که بهانه جویشون ذکر میشود. در سوره هجر آیه 6 به بعد این است، وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون معاذ الله لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين. خب این طرز حرف زدن معلوم میشود رو استکبار و لجاجت است که اون امین وحی خدا را به جنون متهم بکنن، بعد بگن چرا فرشته ها نیامد که با اونها رو ببینی. اونگاه خدا فرمود ما ننزل الملائكه الا بالحق، ما فرشته ها را وقتی می آوریم که به حیاتتون خاتمه بدهن، و ما کانو ایران منبرین، دیگه اینها مهلت ندارن تا نظر بکنن در بار کار خودشون. اینها به قدری لجوجن که اگر ما یک معجزه حسی برای اینها مقرر بکنیم بازم میگن سحر است. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا. اینا اگه معراج هم برن میگن ما سحر شده ایم. اینا مشکل علمی نداره. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا. اینا اگه معراج هم برن میگن سحر است، میگن چشمندی، انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحور. خب اون وقت در چنین شرایطی ذات اقدس اله میفرماد به اینکه قبل از اینها کسانی هم بودن که با انبیاء اینها بد رفتاری کردن به سرنوشت مشؤوم مبتلا شدن، برید تاریخ اونها را ببینید، نه بخوانید نه تو کتاب ها بخوانید، برید از نزدیک اون جایی که ما ویران کردیم ببینید. اگر چون چه ملائکه نازل بشود باید چشم پاک او را ببینند، هر کسی که نمیتواند فرشته را ببیند. در سوره مبارکه انعام در آیه که بعدا خواهیم خوند بخواست خدا آیه 111 اونجا هم لجاجت اینها ذکر شده است، چین که قبلا هم به این آیه اشاره شد. فقط ولو اننا نزلنا علیهم الملائکه و کلمه الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا، مگر اینکه خدا بخواهد به قلب اینها برگردد. اگه همه مرده‌ها زنده بشن قبلا مقابل اینها رو در روی اینا با اون حرف بزنن، فرشته ها بر فرض هم نازل بشه و اینا ببینن، باز ایمان نمیارن. فرشته نظیر اون چیزی نیست که جناب عبدو یا صاحب المنار فکر کردن که یه تفکر مادی است. شما تو المنار که اونا فرمید اینا خیال کردن فرشته ها مثل دود و دخانن، نازل میشن به هر شکلی در میان. اصولا میگوید که مسلمین که عالم غیر مادی را نمیپذیرن، این خیال کرده مسلمین همون چارت وهابی هن. این همه بزرگان حکمت و خواجه نصیرها و اینا که مفخر اسلامن و قالب تجرد فرشتگانن، این چون از اینا بیخبر است. دو المنار میگوید که لیس عند المسلمین عالم غیر مادی، هرچه هست مادی است، منتها ملک چوی ماده خیلی لطیف و رقیق است او را نمیبینن. ملک و جن این چنینن، اونا چون لطیفن با چشم دیده نمیشوند، مثل که هوا را ما با چشم نمیبینیم، و اگر بخواهند گاه به صورتهای غلیظتر در میان، مثل که هوا ابر میشود و او را میبینه، باران میشود او را میبینه. اینا خیال کردن فرشته ها که نازل میشوند مثل قطرات باران نازل میشوند، فرشته هایی که بالا می روند مثل دود و دخانی که بالا می روند. میگه لیس عند المسلمین عالم غیر مادی. خب لازمش اینه که عرش خدا که حاملانش همین فرشتگانن بشه مادی، همه این معارف سبه ماده بپذیره، اون وحی و ولایت و اینها هم یه تفکر مادی دارن دیگر. ما تغییر عالم میدیم، حالا ممکنه کسی نامش رو ماده بگذارد، ولی نظام نظامی است که لحظتن واحدتن یک جا هم بیابان است و هم خیابان، هم مسجد است و هم میکده، چون زمین با شهادت بده ان الاولین والآخرین لمجموعون لا میقات یوم معلوم، هر زمینی برای هر کسی با شهادت بده. خب یک تکه زمین میدونید حالات گوناگونی بر او گذشته، وقتی بیابان بود، وقتی خیابان بود، وقتی واحد تجاری بود، وقتی واحد مسکونی بود، وقتی میکده بود، وقتی بتکده بود، وقتی مسجد شد. یک زمین در یک حال باید به همه صور در بیاد تا شهادت به شکایت به شفاعت کند. یه همچه عالمیه. حالا اسمش شما بذارید مادی. مسجد عمل رو انسان میبیند، همون جا که میکده بود انسان میگساریشی میبیند، بعد مسجد شد انسان زهد و پارسایشی میبیند، در دفعتن واحدتن یه همچه عالمیه. اون وقت اولین و آخرین رو این کره زمین که توانه جمع ندارد، خود این زمین تبدیل میشود یوم توبد در و ارض و غیر الارض و سماوات که در سوره ابراهیم است، از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که زمین تبدیل می شود به زمینی که روش معصیت نشده. خب کجا روش معصیت نشده؟ کدوم زمینی که روش معصیت نشده؟ وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنه خب مردم در این روز قیامت چه میخورن؟ فرمود زمین تبدیل می شود الی خبز نقیه، این زمین تبدیل می شود به نان، نان خوب، گندم خوب که مردم از اون میخورن. خب یه همچه زمینیه. بر تقدیر اون روز انسان فرشته را میبیند که مناسب با اون حالت است. تلیعش مسئله برزخ است. اونا هم برایشون تمثل بود. دیگر این چینه بود که همگان ببینن. یعنی در چشم این چنین ظهور میکنه. کم زیاد نشون میده، زیاد کم نشون میده در جریان جنگ بعد. این طور نیست که اگر این فرشته آمدن در اوی اتاقی و در اتاق آدم ببنده فرشته رو بتونه بگیره، اینطور که نیست. این بالی که کبوتر و مرغ خانگی دارن که نیست، اولی اجنحت مسنا و سلاس و ربع، این شؤون گوناگون و ملائکه است. و در نامه‌ای که وجود مبارک است امیر برای معاویه علیه اللعنه می‌نگارد، فرماید به این که خیلی ها میرن تو جبهه کشته میشون، ولی از خاندان ما برادر من جعفر وقتی رفت میدان جنگ و شهید شد،
تیرو بهما مع الملائکه فی الجنه. خب اون بالی که خدا به جعفر طیار داد بال کبوترگونه است؟ این چنینه؟ غرض آن است که اگر نبود المیزان و تفکر المیزان، اونگاه گرفته بود المنار و تفکر المناری حوزه ها را، و پیامدهای تلخی هم داشت که همه معارف تفکر مادی به توجیه مادی بشه، که لیسه اند المسلمین عالمون غیر مادی، خودشون رو همه مسلمین میپندارن. به هر تقدیر از این آیات سوره مبارکه انعام برمی آید که اونها تنها مشکل علمی نداشتن. خب اما این که بمود بلو جعلناهو ملکن لجعلناهو رجلن، این ضمیرها به کی برمی گرده؟ ضمیر اول که بلو جعلناهو ملکن به اون رسول برمی گرده. رسول من عند الله است. اگر خدا رسول را از جنس ملک قرار بدهد، باید اون ملک را به صورت مرد در آورد. نفرمود اگر ما ملک را رسول قرار بدیم، فرمود اگر رسول را ملک قرار بدیم، معلومه رسول عند الله است، تصمیم گیری اونجاست. نفرمود ولو جعلنا الملک رسولا لجعلناه رجلا، فرمود ولو جعلناه ملکن، یعنی اون رسول به معنی اعم را، اگر رسول به معنای اعم را که از نزد ماست به پیام ما را می آورد، ما اول قرارمون این باشد که او فرشته باشد، ناچاریم فرشته را به صورت انسان در بیاوریم تا با شما تماس بگیرد، شما او را ببینید، احتجاج کنید، حرف رش بشنوید. ولو جعلنا رسول را ملکن لجعلنا اون ملک را رجلن، نه لو جعلنا اون رسول را ملکن لجعلنا اون رسول را رجلن. این چنین نید، حتما اون ملک را باید به صورت بشر در بیاریم تا شما او را ببینید. اونگاه همون محضور قبلی برمیگردد. شما الان این پیغمبری را که میبینید شبهتون چیه؟ اگر ما یک فرشته را به صورت انسان در بیاوریم، باز همه شبهاتون هست. لجعلنا اون ملک را رجلن، اونگاه بر لبسنا علیهم، بر همین بهانه گیرها ما یلبسون. نفرمود للتبس علیکم، چون الان اینا بهانه گیرن. وقتی بهانه گیر شدن برابر سوره صف با اونها عمل می‌شود که فعلا ما زاغو از آغ الله، یا درباره یهودی ها فرمود به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم، اینجا هم فرمود بر لبسنا علیهم ما یلبسون. اونگاه هشدار داد، فرمود ولقد استهزئ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. این هم تسلی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، هم اعلان خطر نسبت به امت تبهکار و مسخره کننده است، هم دعوت است به این که این تهدید قولی نیست. برید خب تاریخ رو ببینید، نه کتاب تاریخ بخوانید. قل سیرو فی الاب من درو کیف کان عاقبت المکذبین. یه وقت است جمعیتی به تدریج میبرن گورستانشون پر میشود، یه وقت است یک گروهی با داشتن همه امکانات دفعتا نیست میشوند. یه حسابی دارد بالاخره دیگه. فرمود برید شما که میشناسید طبقات را، اقوام را، ببینید عاقبت افراد تکذیب کننده چیست. پس از این که فرمود ولقد استهزئ برسل من قبلکه، یعنی فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. گاهی تلخ کاری های امم را نقل میکند، گاهی استقامت های انبیای پیشین را نقل میکند، از مجموع میخواهد به پیغمبر بفرماید به که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. ضمن این که یک هشداری به امت فعلی هست، یک دلداری هم به خود پیغمبر هست. بعد فرمود فهاق، هاق یعنی احاطه، ولا یحیق المکر السیء الا باهله، یعنی لا یحیطو. فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، اون چرا که به او استهزا میکردن. این یه وقت است که به این معناست اونها اخبار غیبی را مسخره میگرفتن، اونگاه اخبار غیبی بر اینها نازل شده است، عذاب الهی را مسخره میگرفتن، عذاب الهی بر اینها نازل شده است. یه وقت است نه، همون چیزی که با همون مسخره میکردن، یعنی سخریه اینها دامنگیر اینها شد، یعنی عمل اینها به این صورت مجسم شد. یک نحوه تجسم عمل هست. یه وقت از گفته می شود اینها عذاب الهی را مسخره می گرفتن، اون عذابی که مورد استهزای اینها بود بر اینها نازل شد به حاق بهم. یه وقت است که نه، معنا این است که اونها به چیزی که با اون چیز پیغمبر و وحی و نبوت را به استهزا گرفتن، همون چیز حاق بهم. فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، یعنی استهزای اینها محیط به اینها شد. مثل اون چی که در باره بخل گذشت در سوره آل عمران که فرمود اینها بخل می‌ورزن، سیتوقون ما بخلوا به، یعنی اون چی را که به او بخل ورزیدن همون طوق لعنت می‌شود و دامنگیرشون می‌شود. یتوقون ما بخلوا به. یه وقت دست میکنه افراد بخیل که حقوق واجب را ادا نمی کند معذب میشود. یه وقت دست میکنه نه، اون چرا که بخلا به او بخل ورزیدن همون توق عذاب میشود. خب بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اونطوری که در نهج البلاغه است، وجود مالک هستمی علیه افضل و صلوات المسلین به مردم خطاب کرد، فرمود خداوند دو تا امان در قرآن معرفی کرد، یکی وجود پیغمبر بود، یکی استغفار. در باره وجود پیغمبر فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، در باره استغفار فرمود ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. فرمود مردم شما یک امان را از دست دادید، اون امان دوم را از دست ندید، برای اینکه ممکن است خدا ناکرده به حیاتتون خاتمه داده بشود. از این تعبیر هست امیر سلام الله علیه معلوم می‌شود که این خصوصیت مخصوص خود پیغمبر بود که حتی ائمه علیهم السلام به اون پایگاه نرسیدند، وگرنه خود امیرالمؤمنین خوب بود دیگر. این که خدا فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، معلوم شود اون عذاب استعصاری، این عذابی که اصل یک امت را بردارد، یک امت را منقرض بکند، این مادامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین امت بود، خدا چنین عذابی نمی‌فرستد. و اگر استغفار گرفته بشود ممکن است یه همچه خطری امت را تهدید کند. اونگاه برکت وجود پیغمبر صلی الله علیه و سلم روشن می‌شود که چقدر بالاست، که استغفار مردم که بهترین دعا و عبادت است، این در سطح بدن عنصری اون حضرت، عبادت مؤمنین در سطح وجود عنصری اون حضرت است. حالا عبادت اون حضرت و دعای اون حضرت کجاست خدا می داند، وگرنه پیغمبر که از بین نرفت که روحش متحرش است، بدنش هم در زمینه. این وجود عنصری او به قدری برکت دارد که همتای با عبادت امت است. این دوتا امان در عرض همه و این ظاهرا مخصوص خود پیغمبر است، برای اینکه از تعبیر هست امیر سلام الله علیه استفاده می شود. اون که امت را از بین ببرد نبود، لذا با اینکه این همه بدرفتاری کردن و خواص اون حضرت را هم شهید کردن و خود اون حضرت را مصلوب مجروح کردن، معذرک امت عذاب ندید. و حضرت عرض کردن لو دعوت علیهم، اکاش نفرین میکردی بر اینها، همون لم عبات لعانا، من برای لعنت مبعوث نشدم، الله مهد قومی فی انهم لا یعلمون. این رحمت بودنش هست که به ما ارسل الله کافتن الناس یا رحمتن للعالمین، برای عالمین مظهر رحمت است. اونگاه کفار و غیر کفار همه از وجود عنصری اون حضرت بهره میبرن. حالا از این بخش آیات گذشتیم، دوباره مسئله توحید میرسن. والحمدلله رب العالمین.